بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که در این فرعی که مطرح شده، آیا این کبیره اولا حرمتش بر این مرد علل قاعده است، یا اینکه کبیره اولا هم به عنوان مصداق محل نزاع در باب مشتق باید مطرح بشه، کما اینکه مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی این رو مطرح کردند. کسانی که میگن این حرمت کبیره اولا علل قاعده است، اینا به وجوهی استدلال کردند که تا اینجا به نظرم چهار وجه رو بیان کردیم. پنج وجه رو؟ بله. وجه بعدی تمسک به عرف هست. این وجه هم باز در کلام خود مرحوم عراقی آمده. ایشون می‌فرماید که برای حل این اشکال باید تشبث به فهم عرف داشته باشیم. بگیم معیار در اتحاد ظرفین نظر عرفه، نه نظر دقی عقلی. یعنی ما یه عنوانی داریم به عنوان ام الزوجه، هم عنوان این کبیره هم عنوان عمومت داشته باشه و هم این صغیره عنوان زوجه رو داشته باشه و در زمان واحد به این کبیره بگن ام الزوجه. می فرماید ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم، العرف یرا ظرف العموم متحدن مع ظرف زوجیه. عرف نمیاد این نظر دقی عقلی رو داشته باشه که خب اون آخرین لحظه شیر خوردن این صغیره این ملازمه با انتفاع زوجیته، نه، باز هنوز به این میگه زوجتون. این نظر دقی عقلی رو نداره. این زمان عمومت با زمان زوجیت چون این دوتا ظرف شدت الاتصال دارن، میفرماید که بگیم این کبیره رو بهش بگیم ام الزوجه. خب این رو مرحوم آقای خویی هم به عنوان یکی از راه‌ها مطرح می‌کنن، اما در جواب شیعه بله. حالا ببینید مرحوم آقای خویی جوابی که فرمودن، می‌فرمایند که عرف در باب مفاهیم مرجعیت داره نه در باب تطبیقات. عرف باید یه مفهوم ام چیه بیان کنه، زوجه چیه بیان کنه، اما در تطبیق عنوان ام و زوجه بر این کبیره ما کاری به عرف نداریم. تطبیق مربوط به عقله و یه مفهومی که معناش اندل عرف روشنه، تطبیق اون مفهوم بر این مصداق خارجی، یا انطباق اون مفهوم بر این مصداق خارجی یه امر عقلیه، یا یک امر قهریون یا یک امر عقلیون، کاری به عرف نداره. مثلا شاهد این مطلب این است که اونجایی که انطباق قهریه، انطباق یه عنوانی برای مصداقی قهرن انطباق پیدا میکنه. ما نمیگیم چون عرف میگه، میگیم یه انطباق قهریه. خب پس در تطبیق ما نباید بریم سراغ عرف. عرض میکنم که اجازه فرمایید، عرض میکنم این مبنا، مبنای مرحوم آخونده، مبنای خب مرحوم آقای خویی قدس سره است. حتی یادم میاد با یکی از تلامذه مرحوم آقای خویی که همین اواخرم به رحمت خدا رفتن، من یه وقتی رفته بودم بازدید که در فوت مرحوم والد ما همیشون آمده بودن، رفتم برای بازدید، همین مسئله مطرح شد و منم خیلی تعجب کردم. ایشون گفت نه آقای خویی این حرفو نمیزنه. گفتم در چند جای اصولشون ایشون هم تبعیت از مرحوم آخون کردن. خب اما مرحوم امام رضوان الله علیه و به تبع ایشون مرحوم والد ما و به تبع این دو بزرگوار خود ما، در جای خودش اثبات کردیم که عرف همانطوری که مرجعیت در مفاهیم داره، مرجعیت در تطبیقات هم داره. بله بله، الا اونجایی که انطباق قهریه، اونجایی که انطباق قهریه نه مجالی برای عقله نه مجالی برای عرفه. فرض کنید که انطباق مفهوم انسان بر زید قهریه، نمیگیم چون عرف میگه به این انسان ما بهش میگیم انسان. اما فرض کنید همون جایی که یه بچه‌ای به دنیا بیاد سه تا سر داشته باشه، نمیدونم قیافش یه جور عجیب و غریبی باشه، اما عرفش میگه انسان، خب باز ما اونجا عرف رو کافی میدونیم. علایالن این عذر میخوام، در جای خودش بحث کردیم. حالا ما این بحث مبنا اینو دیگه علل مبنا باید رد بشیم. خواستید مراجعه کنید به بحث‌های ما، این بحث رو مفصل مطرح کردیم. یا عمدتاً در بحث استصحاب این مبنا رو مورد بحث قرار دادیم. خود عرف، بله، اصلا عقل عرفی معنا نداره، خود عرف داریم میگیم. حالا پس این فرمایش آقای خویی و جوابی که ایشون میفرمان مبناییه، یعنی دو مبناست و آقا این دو مبنا در نتایج اجتهاد خیلی تأثیر گذاره. یه مبنا مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم آقای خویی و تلامذه آقای خویی، خب من یادم هست استاد بزرگوار ما آیت الله العظمای وحید دام ظله، ایشون هم رو این مبنا خیلی تکیه داشت و حتی ایشون میفهمد این برهانیه و نمیشه کارش هم کرد. اینا قائلن به اینکه تطبیق به ید عرف نیست، تطبیق یک مفهوم بر یک مصداق خارجی این به ید العقله. اما مبنای دوم، مبنای امام و من تبع امام، این است که همانطوری که عرف مرجعیت در بیان مفاهیم رو داره، تطبیقم به ید عرفه. الان شما بگیم آقا این لبنی که از این حیوان ما داریم استفاده میکنیم، خب کی به این میگه لبن؟ عرفش میگه لبن دیگه. والا اگر به نظر دقیق عقلی بخوایم پیش بیاییم، این درش دمم وجود داره، اما عرف میگه بهش میگیم لبن، همین مقدار کفایت میکنه. و حالا عرض کردم این ثمراتش بسیار زیاده، پس این جواب جواب مبناییه و ما خودمون با این مبنا مخالفیم. جواب دوم این است که خب سلمنا که عرف هم مرجعیت در تطبیق داشته باشه، عرف دقیق رو ما ملاک قرار میدیم، نه عرف مسامحی رو. این که فقها میگن لا اعتبار بالمسامحات العرفیه، یعنی اونجایی که عرف هم ملاک، باز عرف متوجه، عرف دقیق. اگه به عرف بگیم این زوجه شیر خورده از این زن و بعد از اینکه شیر خورده در این زمان این زن دیگه شده دختر این مرد صاحب لبن، دختر رضایی او شده، میگه خب پس دیگه زنش نیست، دیگه عنوان زوجه منتفی میشه. پس اگر ما نظر مسامحی عرف رو بگیم، بله عرف مسامحتن به این میگه ام الزوجه، ولی نظر مسامحی زوج برای ما معتبر نیست. اینم راه بعدی. چی فرمودید؟ خب نه، حالا ما روی مسلک دیگه با محارم نمیشه ازدواج کرد، روی این مسلک داریم پیش میاییم. عرض میکنم که نه نه، عقل مسامحی اصلا نداریم ما. نه نه، اصلا عقل عرفی همون عرفه، عقل اصلا نمیشه بگیم مسامحتن این رو میگه، عقل روی ملاک میگه. اگر ملاک موجود این حکم رو میکنه، نباشه حکم رو نمیکنه. اما عرف دو حالت داره، عرف گاهی قد دقت میکنه، گاهی قد رو تسامح میگه. عقل یه ملاکات خاص خودشو داره، عرف هم ملاک خودشو داره. ممکنه گاهی قد هم یکی بشه ملاکشون، گاهی قد ممکنه ملاکشون جمع بشه. بله، اگه رنگ خون باشه عقل میگه هنوز دم موجوده. بله، خب عرض میکنم که راه دیگر این است که آقا علت این که در این فرع فخر المحققین به تبع والدش مرحوم علامه فرموده در حرمت کبیره اولا و این صغیره بحثی نیست و کبیره ثانیه رو بردن در باب نزاع مشتق، وجود یک روایتی در مقامه و به استناد به این روایت خواستن این حرف رو بزنن که از اون روایت استفاده میشه آقا کبیره اولا حرامه و محرمه بر این زوجه. حالا اون روایت کجاست؟ در جل بیستمه وسائل الشیعه چاپ آل البیت صفحه 402 کتاب النکاح ابواب ما یحرم بالرضا باب 14 حدیث، یه حدیث هم بیشتر نداره اون باب، و صاحب وسائل عنوان باب رو این قرار داده: باب و ان من تزوج رضیعتا فارضعتها احدا زوجاته، که حالا معلوم میشه این در اون زمان واقع شده در زمان ائمه این مسئله. ثم ارضعتها اخرى، مردی با یه رضیعه‌ای با یک صغیره ازدواج میکنه، بعد یکی از زنهاش به او شیر میده، بعد زن دوم شیر میده. حرمت علیه الرضیعه والمرضعه الاولى، این دوتا حرام میشه مع دخول، البته که حالا این بحث دخولش رو هم مطرح میکنیم، دون الثانیه، دون المرضعه الثانیه. روایت چیه؟ محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن علی ابن مهزیار عن ابی جعفر علیه السلام قیل له، به امام، حالا ابی جعفر رو میگیم یا امام باقر مرادی یا امام جواد علیهم السلام، ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارضعتها امراته ثم ارضعتها امراه له اخرى، این روشن. مردی جاریه صغیره رو ازدواج میکنه، اینو میده به یکی از زنها شیر میده، بعدم میده زن دوم شیر میده. بله هر کدوم مستقل. بله بله بله، هر کدوم به اندازه شرایط رضا به شیر میدن. بعد به امام عرض شد فقال ابن شبرمه. ابن شبرمه که از فقهای عامه بوده در زمان امام علیه السلام، گفته همشون حرام میشن. حرمت علیه الجاریه و امرأتها، هم این صغیره و هم دوتا زن بر این مرد حرام میشن. فقال ابو جعفر علیه السلام اخطأ ابن شبرمه. امام باقر یا امام جواد علیه السلام فرمود اخطأ ابن شبرمه، اشتباه کرده. تحرم علیه الجاریه، فرمود تحرم علیه الجاریه و امرأته التي ارضعتها اولا. این صغیره و اون مرضعه اولا حرام میشه. فاما الاخیره فلم تحرم علیه، اما مرضعه ثانیه حرام نمیشه. بعد امام دلیل هم آوردن، فرمان کأنها ارضعت ابنته، گویا این مرضعه ثانیه دختر این مرد را شیر داده. حالا اگر مردی زنش فوت شد، یه بچه شیرخوار داره، آمد با زنی ازدواج کرد، اون زن به این بچه شیر داد، این دختر این مرد رو شیر داده. امام میفرماید که انها ارضعته ابنته، یعنی این دیگه عنوان زوجه نیست در این فرض محل مسئله. بعد از این که از کبیره اولا شیر خورد، شد دختر این مرد و این عرض میکنم زن و این مرضعه دوم دختر این مرد را شیر داده. خب دیگه عنوان ام الزوجه برای صدق نمی کنه. این روایت رو شهید ثانی در مسالک چند اشکال به این روایت وارد کرده. اولا از حیث سند روایت دو اشکال داره. یکی این که صالح ابن ابی حماد این توثیقی نداره، مدحی هم نداره. خواستید مراجعه کنید، صالح ابن ابی حماد نجاشی میگه ابوالخیر الرازی، این کنیشه، لقا ابوالحسن العسکری و کان امره ملتبسا یعرف و یونکر. یعنی این یکی از الفاظ قدح همین یعرف و یونکره، که وقتی هم ما بحث کردیم این یعرف و یونکر مراد چیه. لهو کتبون، خب این رو نجاشی میگه، میگه این امره ملتبسا و یعرف و یونکر روایتش قابل قبول نیست. شیخ در الفهرست فقط میگه لهو کتابون. در رجال اونجا هم توثیق نمی کنه شیخ، در رجال فقط میگه من اصحاب الجواد و الهادی و العسکری. ابن قزائری صریحا تضعیف میکنه. عرض میکنم که علامه در معتمد در خلاصه میگه المعتمد و اندی التوقف. علامه که خیلی جاها که همین وقتی اختلاف بین نجاشی و شیخ و اینها وجود داره، معمولا قول به توثیق رو ترجیح میده مرحوم علامه، اما اینجا میفرماید توقف میکنیم لتردد نجاشی و تضعیف ابن قزائری. ایشون میگه نجاشی تردد داره، حالا از این امره ملتبسا یعرف و یونکر نخواسته جرح رو استفاده بکنه، جرح روشن، و ابن قزائری هم تضعیف کرده. علی کل حال صالح ابن ابی حمد توثیق مسلم نداره بلکه تضعیف داره و این مشکل داره. اون وقت اگر کسی بیاد بگه خب آقا فقها بر طبق این روایت فتوا دادن و این فتوا آیا ضعف سند رو جبران نمی کنه، جوابش این است که معلوم نیست که فقها در فتواشون به این روایت استناد کرده باشن، چون چند تا روایت دیگه هم در ما نحنفی داریم. آقای خویی که می فرماید نه تنها محرز نیست استناد، بلکه عدم الاستناد محرزه. لأنهم افتوا به حرمت کلت المرزعتین لا خصوص الاولا. فقها ها گفتن هر دو مرزعه عرض می شود که حرامه، نه خصوص اولا. حالا این که می فرمان فقها ها این فتوا رو دادن، خب خود فتوای مرحوم علامه فخر المحققین و جمع دیگهی در ثانیه آوردن تو بحث مشتق، در مشتقم غالبا قائلا به این که حقیقت در خصوص متلبسه و روی این مبنا که غالبا میگن حقیقت در خصوص متلبس هست، دیگه اون مرزعه ثانیه حرام نمیشه. حالا چطور آقای خوی اینجا میفرماد که فقها همه فتوا دادن به این که هر دو، هم مرزعه اولا هم مرزعه ثانیه حرام میشه؟ این جای سوال و تأمل داره. نه، چون نجاشی تردید داره که البته به نظر ما عبارتش بالاتر از تردیده. ان امره کان ملتبسا، بله درسته، ولی دست علامه هم نبوده، دست ما نیست، دست ما نیست، دست علامه که بوده. بله کشی، بله کشی، کشی گفته است که کان ابو محمد، خودش هم توصیق نکرده، کشی میگه کان ابو محمد الفضل یرتزیه و یمدهو، اونم باز توصیق نیست، فقط مدهه، در همین انداز است. خب حالا علایان اینجا خود ببینید، اینجا شیخ که توثیق نکرده، نه در رجالش نه در فهرستش. نجاشی دو تا عنوان داره، یکی کان امره و ملتبسا، یکی یعرف و یونکر. اون روز عرض کردیم ما یه احتمال دادیم در یعرف و یونکر، گفتیم یه وقت یعرف و یونکر رو کنایه میگیرن از قد و از عدم عدالت، که خیلی ها اینطوری میخوان معنا بکنن. یه وقتی هست که میگیم نه، بعضی روایاتش قبول میشه بعضی روایاتش قبول نمیشه. اینم یک احتمال دومی بود که ما قبلا توی بحثای سابق مطرح کردیم. علایالن صالح ابن ابی حماد توثیق نداره، اگر تضعیف ابن غزایرم قبول نکنیم. حالا آقای خویی میگه نه توثیق داره نه مدهی این کلام کشی رو. نکته دومیه که بله ما تو هم دوره سابق هم گفتیم، صالح ابن ابی حماد جزء رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه، اونا که توثیقات عام رو قبول دارن که خود ما هم قبول داریم. منتها ببینید توثیقات عام در صورتی مورد قبول هست که یه تضعیفی مثل ابن غزائری نیاد. یعنی اگر یه راوی فقط موثقون به توثیق العام، این کافیه، در صورتی که دیگه جرحی و چیزی نداشته باشه. اینجا خب هم نجاشی اون عبارت رو داره، هم علامه توقف کرده، ابن غزائری تضعیف کرده، دیگه اینجا توثیق عام به درد نمیخوره. خب اشکال دوم سند ارسال، بله گفتیم ما اینطوری معنا کردیم مثلا. بله ببینید عرض کردم آقای رحمانپور، ببینید یعرف و یونکر رو تو کتب رجالی یکی از الفاظ قدح میدونن. یعرف، یعرف یعنی میگن بله این مثلا یک مقام و مایی هم داره. ثم یونکر یعنی هیچیش قبول نمی کنن. این یه معنا، اما معنایی که ما کردیم به نظرم همین امثال هم این یا در کتاب الحج بود در فقه مطرح کردیم، اونجا گفتیم یعرف و یونکر یعنی یعرف بعض روایاته و یونکر بعضی از روایات دیگرش، که اگر این باشه دیگه این عنوان قدح نداره، بلکه فی الجمله توثیق ما هم هست. خب اشکال دوم ارساله. علی ابن مهزیار این در زمان امام جواد علیه السلام بوده، حالا در زمان امام جواد و امام دهم و امام یازدهم اینم مختلف نقل شده، یعنی بعضی ها میگن در هر سه زمان بوده، بعضی ها منحصرش میکنن به بعضی از این زمان ها. علایان علی ابن مهزیار اگر بخواد از امام باقر علیه السلام نقل بکنه این ارسال داره. کلمه ابی جعفر به نحو مطلق ظهور در ابی جعفر اول داره که ابو جعفر اول امام باقره، مگر اینکه بیایم بگیم خود نقل علی ابن مهزیار خودش قرینه قوی تره و این قرینه قوی تر سبب می شود که ابی جعفر رو حمله بر امام جواد علیه السلام بکنیم. منتها اگرم این کار رو که پس ببینید اگر مراد از ابو جعفر امام باقر باشه که ابن شبرمم که متوفای 141 هست در زمان امام باقر بوده، اگر این رو بگیم این روایت مرسله، یعنی غیر از صالح ابن ابی حماد اشکال ارسال هم وجود داره. اگر گفتیم که شهید ثانی ظاهرا همین رو هم میخواد بیان بکنه، شهید ثانی در مساله میگه اگر مراد از ابی جعفر امام جواد علیه السلام باشه باز ارسال درش وجود داره. چرا؟ برای اینکه علی ابن جعفر علی ابن مهزیار نمیگه من خودم شنیدم از امام جواد علیه السلام، میگه قیل له. قیل له یعنی پس یه واسطه دیگه وجود داره، یه واسطه دیگه وجود داره، پس فل ارسال. و این عبارت شهید ثانی در مسالکه، فل ارسال متحقق علی تقدیرین، یعنی ما چه ابو جعفر رو امام باقر بگیریم علیه السلام ارسال وجود داره، چه امام جواد علیه السلام بگیریم بازم ارسال وجود داره، چون علی ابن مهزیار میگه قیل له، کی گفته؟ پس یه واسطه است. این واسطه اینجا ذکر نشده پس مرسله. آقای خویی قدس سره ایشون میگه نه دیگه، اگر ما ابو جعفر رو امام جواد علیه السلام گرفتیم دیگه روایت مرسله نیست، فقط اسم سائل ذکر نشده. مثل اینکه علی ابن مهزیار توی مجلسی نشسته یک کسی به امام جواد مسئله رو مطرح کرده و سوال کرده، عدم ذکر اسم سائل این موجب ارسال در روایت نمیشه. بله باز این رو من مراجعه نکردم، اما آقای خویی در محاضرات میفرمان الموجود فی نسخت الکافی و تهذیب، توی وسائل به همین نحوی بود که ما عرض کردیم، علی ابن مهزیار عن ابی جعفر، اونجا داره که علی ابن مهزیار رواه عن ابی جعفر، کلمه رواه داره. خب این رواه واسطه میخواد و ظهور در ارسال داره، ولی نیازی اگر خود علی ابن مهزیار مستقیماً از امام باقر، امام جواد داره نقل میکنه، دیگه رواهو نمیخواد. خب اونجا واسه ذکر شده، میگه رواه و فلان از فلان، نه میگه رواه و فلان از فلان. ببین اینجا وقتی توی شما ببین تو سلسله سندها گاهی مثلا میرسه به آخرین راوی که از این ور میشه اولین راوی، اولین راوی میگه قال ابو عبدالله، دیگه راوی اول نمیگه رواه، و یا مثلا صاحب کتاب بیاد بگه این رواه و از کی. بله بله خیلی خوب. حالا این خیلی مهم نیست، این مطلب خیلی مهم نیست. علی کل حال این روایت از حیث سندی معتبر نیست، یا در صالح ابن ابی حماد باید ما بله از این سند معتبر نیست. خیلی خوب، من ندیدم او رو. از کجا نقل میکنی؟ البته خود صاحب وسائل هم بعد از اینکه حدیث رو نقل میکنه، خیلی خوب، اگر این باشه یعنی از باب عرض میشود که تبدیل سند، از باب تبدیل سند یا از باب تغییر سند که بگیم آقا سند دیگری وجود داره، سند شیخ، این سند کلینیه در اینجا، سند شیخ و علی ابن مهزیار از طریق دیگر اگر صحیح باشه، البته باز باید اون رواتش بحث بشه و سندش باید این که کیا هستن. اگر باشه خب مشکل سندی روایت حل میشه. ولی نکته ای که وجود داره این است که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان معلوم میشه که خود فخرالمحققین مرحوم علامه اینا نیامدن به این روایت استناد بکنن، اینا برای حرمت کبیره اولا به اجماع تمسک کردن. اینم یک نکته دیگریه که اینا به اجماع تمسک کردن، تمسکشون به اجماع کاشف از این است که در این روایت اشکالی داشتن، نظیر حالا شاید اشکال شهید ثانی و اینها. این روایت چون برای اینها هم از حیث سند، چون از حیث دلالت روایتش مشکلی نداره، از حیث سند چون برای فخرالمحققین و اینها مشکل بوده، لذا آمدن اونها به اجماع تمسک کردن. اما مطلب این است که خب ما غیر از این روایت علی ابن مهزیار در همین باب رضا چند تا روایت دیگر هم داریم که حالا دنباله بحث رو انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.